هستیم و منتظر آقای افشین داوری بودیم. قرار هست که با ایشون گفتگو بکنیم. همونطور که شما عزیزان میدونید با توجه به مسئولیتشون در مورد باشگاه‌ها در وزارت ورزش و جوانان و حضور ایشون در وزارت ورزش و همچنین سمت‌های دیگر، قطعا اشراف بیشتری نسبت به این مقوله خواهند داشت. مدیر کل توسعه ورزش حرفه‌ای و امور باشگاه‌های وزارت ورزش و جوانان. سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم و ماه مبارک رمضان رو تبریک عرض میکنم، حلولش رو و طاعات عبادتتون رو انشالله مورد قبول خداوند قرار بگیره. در خدمت رو هستم جناب آقای اکرامی و جناب آقای مهرانی. امیدوارم که انشالله روز خوبی رو هم تا الان سپری کرده باشیم. در خدمت.
درود بر شما، خیلی خوشحالیم که صداتون رو میشنویم جناب داوری عزیز. در ابتدا برای دوستان عزیز شنونده ما تعریفی از باشگاه و انواع اون با توجه به حوزه گسترده‌ای که شاملش میشه و در حوزه مدیریتی جناب‌عالی هست بفرمایید که ما بعد از این آغاز انشالله بتونیم که با طرح سوالاتی بیشتر دوستان عزیز شنونده رو مستفیض کنیم.
بله، خدمتتون عرض بکنم که خب هر سادی من یکی دو بار هم مزاحمتون بودم در اونجا. خب باشگاه و باشگاهداری خب یک مقوله بسیار مهمیه در ورزش که میتونه به نوعی هم از لحاظ شغل ایجاد شغل بکنه، از لحاظ جذب سرمایه های به نوعی میشه گفت سرگردان در شاید منابع اقتصادی اینها رو جذب بکنه و از طرفی هم سرانه ورزشی رو در جامعه توسعه بده، چه سرانه ورزشی سرپوشیده چه سرانه ورزشی روباز، و از طرفی هم به نوعی متمرکز کنه تمام افرادی که خدمات ورزشی رو ارائه میکنن که بخش اعظمش میشه گفت مربیان ورزشی هستن و یا تحصیل کرده های ورزشی که از تحصیل فارغ میشن و در این جامعه قرار میگیرن، و مهمتر از همه اینها سلامت جامعه است و در نهایه این که اوقات فراغت کلیه جمعیت حاضر در یک محله، یک جامعه و یک کشور رو میتونن تحت پوشششون قرار بدن. که خودتونم میدونید بحث باشگاه داری به دو بخش تقسیم که به خصوص در نظام جامعه باشگاه داری که تعریف کردیم ما، یکی بخش حرفه‌ای اونه، یکی بخش همگانی و عمومی اون هست. که بخش همگانی و عمومی این بخش و مقوله همین باشگاه های کوچک و بنگاه هایی هستن که سرمایه گذار چه خرد و چه کلان این بخش رو مدیریت میکنن و همون بحثی که من خیلی هم روش اتفاقا متمرکز شدم و به اضافه اداره کل ما و حوزه محترم معاونت ورزشی که شاید مقام عالی وزارت رو این قسمت از باشگاه ها واقعا وقت زیادی گذاشتن. اخیرا هم که با این بیماری و این ویروس شاید فراگیر در جهان روبرو هستیم و واقعا یک معضل بسیار سختی شده برای سرمایه‌گذاران در بخش ورزش که باشگاهدارای ما هستند. خب همت خیلی زیادی رو گذاشتن، پشتیبانی خوبی رو کردن و من فکر میکنم که این بخش از باشگاهداری بیشترین شغل، بیشترین شرایط خوب و سلامتی رو در جامعه تأمین میکنه. ولی بخش دیگه کار ما که من فکر میکنم مورد سوال شما هم باشه اون بخش حرفه‌ای موضوع هست که برای اون هم مثل باشگاه های لیگ های حرفه‌ایمون رو در نظر میتونیم بگیریم. البته در کشورمون خب خود هستالی در جریان هستید که ما هنوز به اون شرایط حرفه‌ای‌گری نرسیدیم و امیدوار هستیم که با ارائه این نظام جامعه باشگاه داری و اجرای اون و در تمام به قول معروف قسمت‌هاش و شاخه‌هاش بتوانیم واقعاً تعاریف خوبی هم از ورزش حرفه‌ای رو داشته باشیم تا انشالله باشگاه هامون هم به خصوص حالا بیشتر در فوتبال به اون مسیر درستشون برسن و هم دولت بتونه خوب حمایت کنه و هم باشگاه‌ها بتونن به نحو مقتضی شرایط لازم رو برای حرفه‌ای‌گری پیاده بکنن.
خب حالا ما اتفاقا من میخوام که متمرکز بشم رو اون باشگاه‌های غیر حرفه‌ای، با توجه به این که به اندازه کافی ما توی این بخش صحبت میکنیم، مطالبی گفته میشه و به جای هم البته نمیرسه، اما راجع به این حوزه‌ای که جناب علی اشاره فرمودید، باشگاه‌هایی که ورزش همگانی رو دارن دنبال میکنن، به نظر میرسه بد نیست که اطلاعات بیشتری کسب بکنیم. خود این باشگاه‌ها رو شما در یک گروه میبینید یا اونها رو به چند دسته تقسیم میکنید؟ اگر به چند دسته تقسیم میشن، دقیقا به ما بفرمایید که فرایند به هر حال صدور مجوز اینها، فرایند ارزیابی و نظارت بر اینها و نحوه تسهیلاتی احتمالی که باید وزارتخانه برای اینها در نظر بگیره به چه شکله؟
خدمت شما، من ابتدا برای باشگاه ها و نحوه صدور مجوز، اونها که سوال خوبی هم هست و واقعا اغلب برای جامعه هم علامت سوال هست، مثلا می‌کنم ببینیم ما در مجموع واحد، به صورت واحد اگر به باشگاه های عمومی نگاه بکنیم، هر مؤسس میتوانه که ورود پیدا بکنه برای تأسیس یه باشگاهی و اون باید یک شرایطی داشته باشه که از جمله میزان تحصیلات و میزان سرمایه‌گذاری و علاقه که خب از حوصله این بحثمون خارج خواهد بود، ولی در به محض ورود حتما باید مدیرانی رو معرفی کن، چون ممکنه یه مؤسس وقتی وارد میشه هیچ گونه تخصصی رو در ورزش نداشته باشه، ولی آزاد هست که سرمایهش رو بیاره و ما استقبال میکنیم از این افراد که سرمایه خودشون رو در ورزش هزینه بکنن و سرمایه گذاری بکنن. این سرمایه باید یک سری تدابیری براش چیدمان بکنیم که خب بخشی از این موارد حتما نیروهای انسانیش ورزشی باشن، لذا مدیرانی که انتخاب میکنن خب مدیران ورزشی هستن با تحصیلات ورزشی، پس نهایتا این میشه در همه باشگاه عمومی یک سوست. اگر فرض بفرمایید یک سرمایه گذار برای سوارکاری وارد میشه با یک سرمایه گذار برای بدنسازی، هر دو یک فرمت رو پیش بینی میکنیم براشون، وارد میشن سرمایهش نمیارن، ولی مدیرانشون باید با تخصص رشته ورزشی مربوطه.
این یه بخش، یعنی به اصطلاح بررسی نیروی انسانی متخصصش، خب این یه بخشش دیگه.
بعد از اینکه وارد میشن خب اینها حتما باید مربیانی رو، ممکنه یک باشگاه بیاد در رشته های متنوع فعالیت، برای رشته های متنوع با تخصص های مختلف حتما باید با تخصص های لازم رو در بحث عمل کردیش باز هم نیروی انسانیش مربیان متخصص اون رشته رو با تحصیلات و دوره های لازمه رو باید به ما معرفی بکنه، بعد از تایید وارد میشه. بعد از این نیروی انسانی که وارد شد، امکانات و وسایل و مواردی رو که داره باید برابر استانداردهایی باشه که فدراسیون های مربوطش مشخص.
بله.
پس در اینجا میاد به سوق پیدا میکنه به سمت فدراسیون های قهرمانی، و فدراسیون قهرمانی برای ما در قالب تأسیس باشگاه یه فرمتی رو به نام شرایط اختصاصی برای ما تعریف میکنن که یه بخش هم چون ما یه کمیسیونی داریم به نام کمیسیون ماده 5، شرایط عمومی باشگاهداری رو تعریف میکنه، این دوتا تلفیق میشن اون باشگاهدار یا اون مؤسس میباید هر دو این موضوع رو رعایت بکنه، که در اینجا خب برمیگرده به اون مساحت‌های مورد نیاز و اون شاید شرایطی که باید یه فرد در یک تخصص میبایستی رعایت کنه. بخشش تخصصی میشه فدراسیون قهرمانی، بخشش عمومی میشه کمیسیون ماده 5. من اینجا هم یه اشاره بکنم که کمیسیون های ماده 5، من میگم کمیسیون های ماده 5 به دلیل اینکه کمیسیون اصلی ماده 5 مستقر در وزارت ورزش که تمام شرایطش میبایستی توسط هیئت دولت ابلاغ بشه به وزیر محترم، وزیر محترم به حوزه معاملات ورزشی، و معاملات ورزشی این کمیسیون رو مدیریت میکنه و این کمیسیون به تمام استانها اختیار میده که متناظر با کمیسیون اصلی کمیسیونهایی در استانها داشته باشن که تفویض اختیار بشه به سراسر کشور برای تسهیل در صدور مجوز.
این بله. اختیار رو در واقع هیئت دولت میده در قالب کمیسیون ماده 5.
بله.
هر ساله به اصطلاح این باید چیز بشه، مجوزات وارد باید داده بشه، ابلاغ میشه از هیئت دولت، یا یک بار شما این رو میگیرید؟
بله، یک بار. ببینید، یک بار هیئت دولت به وزیر مقام عالی وزارت این اجازه رو میده که شما کمیسیون اصلی رو تشکیل بدید. ایشون کمیسیون اصلی رو تشکیل میده، کمیسیون اصلی به تفویض کرد، بعد تفویض هر سال اون مجوزها توسط کمیسیون‌هایی که در استان‌ها مستقر هستند تمدید می‌کنند.
پس این شرایط رو قبلا ابلاغ کرده هیئت دولت که شرایط کمیسیون ماده 5 چه باید
باشه؟ بله.
چون فرمودید که جزء مراحل. خب اون چه که مشخص شد اینه که شما هم به لحاظ منابع انسانی، هم به لحاظ تجهیزات، هم به لحاظ مسائل فنی بایستی که مورد بررسی قرار بدید، احیانا نظارت هم می‌کنید دیگه، بله؟
بله.
خب آقای داوری بفرمایید که الان این باشگاه‌هایی که در با این فرایند کمیسیون ماده 5 میان و مجوزشون گرفته میشه، اینها بحث درآمدزاییشون، بحث جذب نیروشون، بحث نحوه شرکتشون در مسابقات حالا مختلف، مسابقات متعدد، اینها آیا موجب نمی‌شود که شما بین همین باشگاه‌ها یک دسته‌بندی یا درجه‌بندی انجام بدید؟
ببین، در بخش عمومی نه، ما البته چرا؟
آخه عمومی منظورتون چیه؟ مثلا مثال دارم عرض میکنم، این باشگاه یه درشته کشتی داره فعالیت میکنه، آموزش میده و بعد قهرماناش میرن مثلا توی مسابقات شهرستان یا مسابقات فرضاً استان میرن شرکت میکنن. این با یک باشگاهی که مثلا کارش فرض بفرمایید بیلیارد هست یا بدنسازی هست، اینا باید تفاوت داشته باشه از نظر وزارت ورزش؟ به نظر من البته.
خدمت شما. ببینید، تمامی زشت‌ها، شما دقیقاً وارد شدید به مسیری که ما یک بار هم با هم نشستیم در از سال 97 آغاز کردیم برای ستاره دار کردن یا درجه بندی باشگاه‌ها داریم کار می‌کنیم که در شاید چند ماه اخیر ما سهل الوصول ترین رشته رو انتخاب کردیم که سوارکاری بود. چرا؟ چون سوارکاری یک امتیازی به مساحتش میده، یه امتیازی به نیروی انسانیش میده، یک امتیازی به نوع اسباش میده و یک امتیازاتی رو هم همونطور که از سالی فرمودید، ما در قالب این که اگر در لیگ استانی، کشوری یا لیگ برتر، لیگ دست یک شرکت میکنن، امتیازاتی رو براش قائلیم. اگر می توانن اون شرایط و فرمت های فراتر از کشور در میادین بین المللی رو می تونن رعایت بکنن، خب یه امتیازاتی داده میشه، همه امتیازات جمع میشه و درجه اون باشگاه مشخص.
امتیازشون چیه؟ اون وقت چه امتیازی میگیرن از وزارت ورزش؟
آره، این خیلی خوب، این امتیاز برمیگرده به همون منابع مالی که فرمودید. ببین، هر ساله اینها تو کمیسیون ماده 5 کمیته به نام کمیته نرخ گذاری دارن، یعنی وقتی خدماتی رو ارائه میدن برابر اون خدمات ارائه شده یه مبالغی رو از مراجعین اخذ میکنن. خب، لذا برای این موضوعی که اون همه ساله تکرار نشه و شاید در برخی از باشگاه ها این تخلفی صورت بگیره بر اساس نظارت ها، اینو داشتیم که باعث
در واقع شما این امتیاز رو در نرخ گذاری و تعیین قیمت میبینید. من بحثم این بود که چه امتیازی به لحاظ گرفتن تسهیلات خاص از وزارت خونه میگیرن.
همینا برمیگرد. اگر اجازه بدین من تموم کنم.
بله.
ابتدا یکیش همینه که اینا درآمدهاشون درآمدهای تعریف شده میشه با یک سری حق و ذمه های معین. مثلا الان شما میرید یه هتل 5 ستاره میخواین استفاده کنین، این هتل 5 ستاره در تهران هم باشه همون قیمت رو خواهد داشت که در مثلا شیراز، اصفهان یا مشهد هم.
البته در مورد هتل ها داور اینجوری نیست.
والا من حالا شاید من اشتباه میکنم، حالا من مثال زدم براتون، مثال میزنم. ما در هتل ها 5 ستاره داریم، حالا نگم پولش، من میگم اون خدماتی که میخواد ارائه بده، خدماتش باید بالاخره خدمات مساوی باشه در همه جا، اگر 5 ستاره اگر 4 ستاره 3 ستاره 2 ستاره و الی. من این رو در مجموعه رشته های ورزشیمون، البته هنوز به این نتیجه نرسیده، ولی این رو در همون نظام جامع دیدیم که انشالله بعد از اینکه بره و در هیئت دولت
یعنی در حال حاضر تا زمانی که این نظام جامع به تصویب نرسد و به شکل قانون در نیاید، ما امتیاز خاصی برای این باشگاه و تفاوتی از نظر درجه بندی و غیره عملا نمیتونیم قائل باشیم.
بله، تلاشی نداشتیم. خب بله. اگر هم تلاش کردیم، اگر هم چیزی رو داشتیم، در حدی که همونطور که میفرمایید، مثلا میشینیم در کمیسیون ماده 5 میگیم که فرضاً این باشگاه، مثال میزنم، در شرایط اخیر که اتفاق افتاد و این کرونا اومد، برخی از باشگاه‌های ما بلافاصله به خصوص استخراج تعطیل کردن، برخی از استخراج اومدن موتورهای چیشون رو، تصفیهشون رو خاموش نکردن، آب ژاول تولید کردن و این آب ژاول رو به صورت رایگان در اختیار بسیج‌های مناطق گذاشتن که به صورت رایگان توزیع کنن تا مردم بتونن. حالا ساده تر من
بله، من به این جهت
باشگاه رو امتیاز میدیم بهش، یا
باشگاه داوری. این امتیازی که میفرمایید بعدش چی میشه؟ یعنی مثلا شما امتیاز میدید، طرف بعدا میاد از شما تحصیلات میگیره، وام میگیره؟
نه الان اجازه نمیدید من تعریف کنم.
نه ما شما همین رو بگید برای ما کفایت
میکنه. بعد کردم الان ما تحصیلاتی رو وزارت ورزش به خصوص مقام عالی وزارت پیگیر شد، نامه ای رو به جناب آقای نهاوندی نوشتیم، تحصیلاتی رو در اختیار گذاشتن، مصوب کردن، ولی هنوز آیین‌نامه اجراییش ابلاغ نشده. تو همین هفته یا هفته آینده ابلاغ میشه و تا آخر پردی بهش شروع به پرداخت این تعطیلات میشه. خب که این تعطیلات، خب طبیعیه اونهایی که از نظر کمیسیون ماده 5 تونستن شرایط خوبی رو ایجاد کنن، حالا یکی در لیگ برتر تیم داده، یکی تونسته قهرمان تحویل جامعه بده، یکی فقط صرفا اقتصادی و در شرایط عمومی عمل کرد داشته، اینا بر اساس اولویت هایی که کمیسیون های مستقر در استان هامون به ما ارائه میدن، بر اساس اون اولویت در این تحصیلات هم شرایط بهتری براشون قائل میشه و هم سریعتر به اولویت بهتری رو بهشون پرداخت میشه. حالا این موقتی این اتفاق افتاد، ولی این کار درستی نیست. کار درست همونی که هم شماها پیگیرش هستید، هم بنده حقیر دنبالشم و هم حوزه محترم معاونت ورزشی که در نظام جامعه پیگیری شده. اینها با طبقه بندی خاص دیده شده که اینها کاملا تعریف شده و مدون روی کاغذ میاد و افرادی که مستندات لازم رو در این زمینه ها دارن، باشگاه ها بعد اولویت بندی میشن. ولی اولویت ما برای درجه بندی از کردم یک سری مسائل و مواردی هست که اگر رعایت بشود در حال حاضر هم می توانیم بهش جامعه عمل بکنیم. عرض کردم در یکی دو تا رشته ورزشی الان اقدام کردیم، شروع کردیم.
بله.
ممکنه کامل نباشه، ولی به نوعی باز باعث تشویق میشه که افراد لااقل اون فاکتورهایی رو که براشون پیش بینی کردیم رو رعایت.
بنابراین من هدفم از سر این سوالا این بود که به این نکته برسیم، در حقیقت اینها رو از زبان شما بشنویم که در نظامنامه جامع باشگاهداری کشور حتی این باشگاه‌هایی که در فعالیت غیر حرفه‌ای در ورزش دارن، حالا بخششون کارهای ورزش همگانی رو انجام میدن، بعضیشون جنبه پر کردن اوقات فراغت و سرگرمی پیدا میکنن، بخششون در حوزه ورزش قهرمانی در حوزه آموزش و غیره دارن کار میکنن، اینها هم سر و سامان میگیرن و براشون قوانینی تصویب خواهد شد که این قوانین موجب بر صورت هم رشد و توسعه کار اینها میشه، هم موجب تقویت خود این باشگاه و نظارت بیشتر بر این باشگاه. این آیا جنبندی کاملی هست از فرمایش شما که من استنباط من بوده؟
کاملا درسته. ببینید کاملا اشاره درستی کردید. حالا شاید من حقیقت نتونستم واقعا درست توضیح بدم، ولی جناب علی هم الحمدلله این رو تکمیل کردید. دقیقا هم اینجوریه، هر کس برابر نوع فعالیتی که میکنه طبیعیه که باید مورد پشتیبانی قرار بگیره، که این موضوع از بیانات هر سالی کاملا مشهود بود. ما هم تمام هموغممون اینه که این فضا رو به یک شکلی ایجاد بکنیم که یک الان من قبل از تعریفم این رو خدمت عرض بکنم، سال 96 حوزه اداری کل ورزشی حرفه‌ای و امور باشگاه ها به قول معروف مصوب شد، ابلاغ شد، مدیر کل براش گذاشتم، اعضاش مشخص شد و جایگاهش. 16800 باشگاه رو ما داشتیم که به طریق فقط کمیسیون ماده 5، یعنی اداری کلی وجود نداشت، یک کمیسیون موجود بود به نام کمیسیون ماده 5، یه تعداد از همکارامون به عنوان نیروهای انسانی فعالش داشتن اینا رو مدیریت میکرد در سراسر کشور. ولی بعد از اینکه این اتفاق افتاد، اتفاقاتی که الان من براتون بحثش رو بیان کردم، مثلا همون شرایط اقتصادی رو اومدیم کاملا به صورت مصوبات جداگانه به توسط پشتیبانی خود فدراسیون ها ایجاد کردیم، شرایط عمومی رو تدوین کردیم برای این عزیزان، شرایط رو یه مقدار در بخش عمومیش تسهیل کردیم که بتونن خیلی راحت‌تر دسترسی داشته باشن و بتونن باشگاه بیان و سرمایه هاشون رو در ورزش به کار بگیرن. همین هم باعث شد امروز ما 28000 باشگاه رو داریم، یعنی در عرض 2 سال تعداد قابل توجهی از سرمایه گذارا رو تونستیم جذب بکنیم. این موضوع هم که جناب عالی میفرمایید و پیگیری میکنید اگر اعمال بشه، یعنی فرد بدونه اگر تونست خدمات خوب رو برابر قوانین مقرراتی که براش تعریف کردن پیاده بکنه، مورد تفقد و پشتیبانی قرار میگیره، یقیناً شرایط بهتر میشه. اینها رو ما در اون نظام جامعه باشگاهداری تعریف کردیم و امیدوار هستن که انشالله، چون خودتون هم میدونید نظام جامعه باشگاهداری از سال 91 آغاز به فعالیت کرد و به نوعی نواقص و مسائل محدودیت هایی داشت که الان الحمدلله در هفته گذشته این اتفاق عملیاتی شد توسط جلسات و شورای مدیرانی که حوزه معاونت ورزشی به خصوص جناب دکتر علی نژاد برگزار کردن. اون نواقصی که موجود بود در پیشنویس نظام جامعه باشگاهداری با نخبه نظراتی که مدیران حوزه داشتن و خود ایشون مرتفع شد و این نظام جامعه پیشنویسش ارائه شد به وزیر محترم و انشالله در حوزه معاونین قطعا پایش خواهد شد. بعد از پایش دیگه به امید خدا.
حالا ما یه اطلاعات دیگری داشتیم، منتها بر صورت اساس رو میذاریم به گفته های جناب علی. البته از آبامان، چون فرمودید از سال 91 در حقیقت این کلید کار خورده شد، از سال آبامان سال 86 مرکز پژوهش های مجلس محترم شورای اسلامی یه گزارش مفصل و کاملی رو در این رابطه منتشر کرد که اتفاقا اون رو هم من دارم. اما بعد نیست جناب داوری، قبل از اینکه من سوال بعدی رو بپرسم، این رو در قالب پیشنهاد عرض بکنم، پیشنهاد برنامه همیشه با ورزش، چون ما به مواردی میپردازیم که به هر حال نظرات کارشناسی رو میگیریم، مجری این کار طبعا وزارت ورزش و جوانان هست یا ناظر پروژه ها یا بحث های مختلفی که ما در همیشه با ورزش دنبال میکنیم. چقدر خوبه که برخی از این اطلاعاتی که اشاره فرمودید از طریق سردبیر برنامه آقای طاهری ما بتونیم این اطلاعات رو از وزارتخونه بگیریم و کاری رو که حالا به نوعی وظیفه خود وزارتخانه هست، یعنی اطلاع رسانی و شفاف سازی و تحلیل صحیح بر اساس اطلاعات موثق، این رو بتواند شبکه رادیوی ورزش و برنامه همیشه با ورزش با تعامل وزارتخانه انجام بده. تا به حال این اتفاق به اون شکلی که ما دنبالش بودیم نیفتاده، اما امیدوار هستیم که با حضور افرادی مثل جناب علی این اتفاق بیفته، حداقل تو بخشی که شما مسئولیت دارید.
و خدمت عرض میکنم که ببخشید آیه جناب مهران، من خدمت عرضم وزارتخانه خب کاملا کاراش شفاف و مورد مشاهده هست، ولی مشروط به این که ما موضوعی رو ابتدا، مثلا من توی نظام جامعه باشگاه داری تا به امروز هنوز این قطعی نشده. من داوری الان خدمت
نه، همون اطلاعاتی دادم که الان فرمودید در رابطه با باشگاه ها شرایطشون با بالاخره اینا چیزایی که
باشگاه ها رو
بله باشگاه رو عرض کردم، حالا نظام جامعه که
الان بله الان ما داریم و داریم اقدام میکنیم، هیچ اشکالی نداره، معنی هم درش نمیبینیم، کاملا موارد قانونی هست. هر وقت شما بفرمایید اگر بعدیرم بفرستید، ما تمام شرایطی رو که برای مؤسسین هست در خدمت شما خواهیم گذاشت.
حالا در قالب سوال
دقیقی رو داریم چون که عرض کردم این تفیض اختیاری رو به تمام کشور و همه استان‌ها بخش به بخش اینها رو به تمام متقاضیان ارائه میدن، ولی شما هم یک جایگاه بسیار مهم و معتبری هستید، میتونید کمک حال ما باشید در مجموعه ورزش و بتونیم جاذبه بیشتری رو داشته باشید این سرمایه ها، عوض این که بره خدا نکرده در مثلا جایگاه هایی که اصلا در شأن و شؤون جوانان ما نیست هزینه بشه، بیاد در اینجا سرمایه بشه و باعث سلامتی و رشد و توسعه سلامتی جامعه رو تامین بکنه و بتونیم واقعا هزینه های درمانمون رو
انشالله
کاهش بدیم. من هم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم یه سوالم بپرسم، این سوالم خواهش میکنم، من به هر حال تلاش کردم که اون بخش نامشخصی که شاید عمده فعالیتی که در وزارت ورزش جوانان الان داره انجام میشه و کمتر راجبش بحث شده رو ما در قالب این بحث باشگاه و نظام جامعه مطرح بکنیم. فکر میکنم اطلاعات خوبی بود. اون چه که باز من میخوام که به عنوان جنبندی عرض بکنم اینه که الان در دو حوزه مسائل باشگاه داره به نوعی سازماندهی میشه، ساماندهی میشه. یک بخشش به صورت مشخص در قالب اداره کلی هستش که جناب عالی مسئولیتش رو دارین. یک بخش حرفه‌ایش رو الان به صورت مشخص فدراسیون‌ها هستن که حالا در قالب سازمان لیگ و غیره دارن ساماندهی میکنن. اما در نهایت سوال من اینه که اگر که نظام جامعه باشگاه داری تصویب بشود، به شکل قانون در بیاید، مجلس اون رو تصویب مصوب بکند، آیا شرایط احراز صلاحیت‌ها، شرایط نحوه نظارت ها و این ساماندهی و سازماندهی کلیه باشگاه ها نبایستی که از زیر نظر وزارت ورزش و جوانان خارج بشود و در قالب شوراها، در قالب اتحادیه ها به رشته نظم در بیاد؟ آیا چنین خواهد بود و اگر چنین هست چه نهادهایی شما ایجاد خواهید کرد که این نهادها به صورت قانونی به نوعی این وظیفه فدراسیون ها و وظیفه وزارت ورزش و جوانان رو دنبال کنن؟
بله، این هم یه بخشی از همون نظام و تشکیلات دولتی است که همش میخوان بدنه دولت کوچکتر بشود و کارها و مسئولیت ها واگذار بشه به بخش خصوصی. لذا در اینجا هم فاکتورهایی رو پیش بینی کردم، به خصوص مهمترینش همین اتحادیه باشگاهداری هست که یکی از مسائل بسیار مهم و کلیدی در به قول من نظام جامعه باشگاهداری است. که این اتحادیه مثل صنوف دیگه‌ای که الان دارن فعالیت میکنن تو جامعه و اتحادیه‌ای مربوط به خودشون دارن و هر قوانین و مقررات و مسائلی که دارن از طریق اون اتحادیه ها بهشون ابلاغ میشه و دولت در اون جایگاه ها نظارت عالیه پیدا میکنه، در این بخش هم همین بحث پیاده میشه و لذا وزارت ورزش و جوانان پیگیر این مسئله هست که خودش به عنوان یک ناظر عالی بتونه بر عملکردی که این اتحادیه در بخش باشگاه ها که واقعا جایگاه بسیار حساس و کلیدی هست، خود پذیرایی هم کاملا به اون اشراف دارید و اشاره کردید و به خاطر همین هم این همه وقت گذاشتید در برنامه‌تون که واقعا ازتون تشکر میکنم. همون مسائل قطعا اقدام خواهد شد و از طرفی هم برخی از موارد مثل این که سرمایه گذار وارد میشه، اگر خاطرتون باشه از گذشته هم بوده، مثلا زمینی رو میخواسته برای شاید پیاده کردن سرمایهش در اون زمین، ولی این زمین میبایستی بر اساس یه قوانین و مقرراتی تحویلیشون میشده و تضمین میشده که کاربریش تغییر پیدا نکنه و خیلی از مسائل و موارد جزئی دیگه که همه اینها در قالب این نظام جامعه مستطره و نهایتا اینها باز میاد و همه این موارد در اون اتحادیه‌ای که در این طرح پیش بینی شده تماما پایش میشه و نهایتا نظارت تمامی این عمل که توسط دولت و وزارت ورزش و جوانان خواهد بود که انشالله امیدوارم که این امر باعث تسهیل در کارها بشه و نظارت های بیشتری رو در مجموعه این صنف هم انشالله ما که صنف ورزش هست و بسیار هم مخاطب داره داشته باشیم.
درود بر شما.
خب یه سوال اگر امکانش هست خواهش میکنم خیلی مختصر جواب بدید. شما قائل به این هستید که کسانی که باشگاهداری میکنن، مدیرانی که میذارن، حتما توی تخصص‌های ورزشی دستی داشته باشن؟
مدیران نخیر، مدیران ورزشی ما باید تحصیلات ورزشی داشته باشن. و
چرا باید تحصیلات ورزشی داشته باشن؟ چرا باید تحصیلات ورزشی داشته باشن؟
چون که به نوعی بخواد به اون بخش ورزشی قضیه توجه بشه.
خب حالا سوال اینجاست که ما که در مورد باشگاه خصوصی که یک نفر با سرمایه خودش داره این کارو میکنه، این گونه عمل میکنیم، چرا
در... نمیگیم مدیر رو عرض کنیم،
همون مدیر باشگاه، یک نفر رو گذاشتن مدیریت بکنه اونجا رو. خب چطور در مورد فدراسیون ها ما چون این در واقع دیدی رو نداریم در وزارت ورزش که مثلا یک نفر با تخصصی مثلا در یک رشته ورزشی برای 5-6 تا رشته دیگه خودش رو کاندیدا میکنه، یا کسی دیگه مثلا رشتهش بسکتبال میره مثلا برای هندبال خودش رو کاندیدا میکنه؟ چطور ما در فدراسیون ها چون این چیز رو قائل نیستیم، ولی برای افرادی که با سرمایه خودشون حالا میخوان بشینن اونجا کارتی بزنن، کارتی بگیرن، کلیدی به کسی بدن بره کمدشو باز کنه، برای این چیزا چطور ما تخصص ورزشی احتیاج داریم؟
من عرض کردم شما یه مدت توجه به عرایض بنده داشته باشید. جناب آقای اکرامی،
بله با اجازهتون.
جناب آقای اکرامی، من عرض کردم اونجا، ببینیم، عرض کردم سه قسمت کردم ورودی هر باشگاه رو.
نه من چون خودم باشگاه دارم با این مشکلات دست و پنجه نرم میکنم خدمتون عرض میکنم.
حالا من نمیدونم، حالا اگرم سوال داشتی من پاسخ میدم، ولی من این رو عرض کردم، مؤسس نیازی نیست که هیچ گونه تخصصی داشته باشه، چون سرمایه‌اش میاد، حالا تخصص داشت به حل مراقبی بهتر، ولی مدیر ورزشی میشه، نگفتیم مدیر متخصص. بعد اومدیم گفتیم مربی تخصصی میخواد. ممکنه شما اگه باشگاه دار باشی قطعا دو یا سه رشته ورزشی فعالیت میکنی. شما خودت میدونی یک مربی کشتی خب نمیتونه بیاد مربی ورزشی.
نه متوجه منظور حضرت عالی هستم. آه. شاید من نتونستم منظورم رو درست بگم. من حرفم اینه، کسی که اونجا میشینه باشگاه رو مدیریت میکنه چرا باید تخصص ورزشی داشته باشه؟
مدیر داخلی ما تخصص ورزشی، منظور چه تخصصی؟
اصلا هرچی، چرا باید تخصص ورزشی داشته باشه؟
یعنی فکر میکنین که یک مدیر داخلی نباید هیچ تخصصی داشته باشه؟
چرا؟ تخصص اداره اونجا رو داشته باشه.
تخصص اداره ورزشی
حرف ما اینجاست، در موارد دولتی و فدراسیون ها ما نگاهی نمی کنیم که طرف مثلا کاراته کار نیست ولی رئیس فدراسیون کاراته میشه، تو عمرش زوکی نزده ولی رئیس فدراسیون میشه، ولی باشگاهی که طرف با پول خودش میخواد مدیریت داخلیش هم خودش انجام بده، یعنی چی؟ مواظب باشه کسی میاد میره بهداشت اونجا رعایت بشه، طبیعتا اینها تخصص ورزشی نیست. اما در این مورد که طرف با سرمایه خودش با هزار زحمت میاد باشگاهداری میکنه، که من این رو قاطعانه عرض میکنم سفره‌خانه سنتی در این کشور در واقع زدن خیلی راحت تر از باشگاهداریه، یعنی شما اگر بخواید برید سفره‌خانه ثبت بکنید به راحتی این کار رو انجام میدید، ولی در مورد باشگاه انقدر اما اگر و دوندگی داره که در نهایت شاید پشیمون بشید، ضمن اینکه آیدی آنچنانی نداره.
جناب اکرامی، من خدمت رو عرض بکنم، ما اتفاقا یکی از معضلاتمون همین بود، اون رفع شده ها. من فکر می‌کنم عرضم شما اون رو عنوان میکنید.
من همون مدیریت داخلی من احساس نمی‌کنم. حالا شما اگر فکر میکنید، چون مدیر داخلی کارش کار ورزشی نیست، مدیریت داستانه.
ما حتی این سفره‌خانه رو گفتید، حالا من هم باز کنم موضوع. ما در بخش تأسیس باشگاه ورزشی حتی تمدیداشون بعضی اوقات اولی که ما وارد شدیم، همون زمانی که ما اومدیم شرایط عمومی و شرایط اختصاصی رو تعریف کردیم، دیدیم که حتی کسی که میخواد سرمایه‌گذاری کنه باید مدرک تحصیلی فلان داشته باشه. این رو هم خدمتتون بگم که اینا رو همه رو ما از مجموعه کار حذف کردیم. دقیقا میشه همون بیانات اقتصادی که ما بنا نیست کسی که میخواد بیاد سرمایه‌گذاری بکنه از اون بخوایم آقا تو میزان تحصیلات فلان داشته باشی، چون ایشون میخواد سرمایه‌اش رو بیاره تو ورزش بذاره، ولی در کنارش افراد ورزشی هستن که حالا من اصلا دوست ندارم وارد سیستم فدراسیون ها اینا بشم، چون که توی حوزه من نیست و پاسخش اصلا ممکنه که باز یک سری سوالات دیگه رو وجود بیاره، ولی در مجموع مشابه اونها میشه. ولی فردی که میاد سرمایه میاره، خب قطعا کنارش چند تا ورزشی هست، از مدیران ورزشی، از مربیان ورزشی و میتونه که بخش ورزشی رو توسط اونها مدیریت کنه و بخش سرمایه‌گذاری هم توسط خودش باشه. و
داوری اینجا یه اتفاق دیگه میفته، من جسارتاً عرض میکنم من فکر میکنم اکثر باشگاه‌ها درگیرشن و اون خلافگویی و دروغگویی. خیلی ببخشید من راحت دارم میگم، یعنی طرف مجبوره برای این که مثلا مجوز رشته پیلاتس یا ایروبیک یا هر رشته دیگه ای رو بگیره، اسم 4 تا مربی رو به شما بده و بعد از بررسی سوابق شما اجازه برگزاری اون رشته رو بدید، ولی ممکنه که اون مربی به هیچ وجه در اونجا فعالیت نکنه. یعنی ما قبل از این که اتفاقی اونجا بیفته میگیم که اونجا کار میکنه، در حالی که ما اگر اون فضا مناسب اون فعالیت اجازه رو باید بدیم، اما در مورد مربیانی که اونجا فعالیت میکنن سختگیری بکنیم. یعنی باعث میشه اینجوری که تمام باشگاه مجبور به دروغگویی بشن، چرا که یک نفر که میاد مجوزشو بر اساس مجوز یک مربی میگیره، معلوم نیست تا آخر بتونه با اون مربی جلو بره یا اون مربی رو در اختیار داشته باشه.
یکی از معضلات همین اتفاقا. ببینید من میگم ما باید، یهو نمیشه همه چی رو درست کرد. ما خودمون
خدا شاهده اگر باشگاه دارا رو بنشونن باهاشون صحبت بکنن مشکلاتشون رو بگن، تمام اینا تو 6 ماه برطرف میشه. یعنی چیزی که میفرمایید از سال 91 تا به اکنون ما باز بیایم بگیم که اینا رو نمیشه یه شب حل کرد، یعنی که دوباره برگشتیم سر خونه اول. به نظر میاد اگر به بخش خصوصی این اجازه داده بشه که این فعالیت رو داشته باشه، و این فعالیت خودتونم میدونید در شرایط فعلی برای نجات جوانانمون و مردممون از شر بیماری ها و مشکلات دیگه بسیار میتونه کمک بکنه، خیلی خوبه که این شرایط رو تحصیل بکنیم و باشگاهدارا رو به سمتی سوق بدیم که راحتی روان داشته باشن برای ادامه کار.
کاملا درسته. خب منم توضیح خدمت شما رو بعد کردم، من ابتدای عرایزم که ما تسهیل کردیم بخشی از این مقرراتی که هم سنگین و هم شاید لازم نبود و شاید برای افرادی که قبلا تعریف کردن الزامی بود، ولی الان شما به عنوان به قول معروف یه باشگاهدار داری کاملا توضیحات جامع و کاملی بدی. من هم میپذیرم، من هم قبول میکنم، ولی عرض کردم اینها نه برگردیم به اول کار، اصلا اینجوری نیست. ما داریم خوب میریم جلو. عرض کردم در عرض 2 سال ما بالغ بر 10,000 باشگاه جذب شد. به چه دلیلی؟ به دلیل اینکه یک سری موانعی که اصلا شاید ضرورت نداشت هست شد، ولی یک سری از معایب، الان اون موانع رو نمیگم، یک سری از معایب، همون موردی که جناب عالی اشاره کردید کاملا درسته، ما هم اعتقاد داریم به معرفی یک مربی، دو مربی، سه مربی و عملکرد اون آیا در اونجا هست یا نه، اینها نیاز به نظارت ها داره. و این نظارت ها علارغم نظارت های بسیار خوبی که تمام استان های ما بر باشگاه هاشون دارن، بر اساس تعداد نیروی انسانی موجودی که دارن، هم فدراسیون پزشکی ما در اینجا کمک میکنه، هم هیئت های ورزشی ما به توسط فدراسیون هاشون در استان ها که اون کمیته نظارت رو تشکیل میدن، ولی کافی نیست. همین مسائل باعث شد که این نظام جامعه باشگاهداری تعریف و سرعت عمل پیدا بکنه که سریع بیاد و بتونه جایگاه این نظارت ها رو در بخش کجا، بازم بخش خصوصی تعریف کنه، که بخش خصوصی بتونه این تعریفی که حضرت عالی میکنید کاملا در جایگاه خودشون مورد چینی بکنه و بتونه واقعا هم از دیدگاه و نظرات باشگاهدارا الهام بگیره و هم از مدیریت های ورزشی و به نوعی به سرعت به اون نتایج ایدئال برسه. ولی برای اینکه از خودم در جمع باشید، ما اتفاقا یک کاری رو که انجام دادیم و بسیار مهم بود، در کمیسیون ماده 5 هم در استان ها هم در وزارت اومدیم و نیروهای که در بخش خصوصی سرمایه گذاری کردن، یکی از مصوبات آخری ما بود که انجام شد و به استان ها ابلاغ شد. در تمام کمیسیون ها 2 نفر باشگاهدار هم به انتخاب اون بخش خود کمیسیون
کمک میکنن که نظرهای اونها هم حاکم میشه،
نظرات میدانیش رو ارائه میده.
خیلی ممنونیم ازتون،
سپاسگزارم
جناب داوری.
قربان شما،
خدا نگهدارتون.